وقفه در شیپورها، مکاشفه 10، معرفی. داشتم به این فکر میکردم که آیا تا به حال در مورد سیلوژیسم سیاستمداران یا منطق سیاستمداران شنیده اید؟ این یک اشتباه شگفت‌انگیز بود که اولین بار در سریال تلویزیونی کمدی بله نخست وزیر توصیف شد. به این صورت که 1. باید کاری کنیم. 2. این چیزی است و سوم بنابراین ما باید این کار را انجام دهیم. البته این مزخرف است، اما این برنامه کمدی دهه 1970 واقعا چیزی واقعی در مورد سیاست را به تصویر می کشد. ما باید کاری کنیم، این چیزی است، بنابراین ما باید این کار را انجام دهیم. و این واقعیت را در مورد سیاست توصیف می کند که در آن مسائل شناسایی می شود، نیاز به انجام کاری تشخیص داده می شود و سپس کاری انجام می شود. اما به نظر می رسد آن چیزی به ندرت به موضوع اصلی رسیدگی می کند. و به این ترتیب ضرب و مثل رایج شده است. اغلب در پارلمان بریتانیا و در سیاست ایالات متحده و احتمالاً در جاهای دیگر نقش شده است. ما باید کاری کنیم، این چیزی است، بنابراین ما باید این کار را انجام دهیم. کلیسا قرار است چه کاری انجام دهد که ما تا پایان این جهان پیش برویم؟ با تنین اندازی هشدارهای خدا مأموریت کلیسا چیست؟ کلیسا تا بازگشت مسیح چه کاری باید انجام دهد؟ دفعه قبل دیدیم که نقش 7 فرشته با 7 شیپورشان اعلام یک سری بلاهایی بود که قرار بود بر سر زمین و مردمش بیفتد. منظور از 7 شیپور این بود که خدا هشدار می داد. جهان در شورش این بخش همه چیز درباره آنها بود، کسانی که روی زمین زندگی می کردن. در آن بخش در مورد کلیسا بسیار اندک گفته شد، جز اینکه آسیبی به آنها نرسد. اگر به خاطر داشته باشید، همونطور که فرشتگان در شیپور خود می دمیدند، خداوند در طغیان خود به جهان هشدار می دهد. از طریق فاجعه زیست محیطی، از طریق فاجعه تجاری، از طریق آلودگی زیست محیطی، از طریق سازش آسمانی، از طریق درد شخصی، از طریق مرگ و نابودی. در حالی که این انفجارهای هشدار دهنده بر سر این دنیای شکسته و سرکش به صدا در می آید، کلیسا چه باید بکند؟ حتما باید کاری کنیم. شاید باید وارد کمپین محیط زیستی شویم. این چیزی است که باید کاری کرد. شاید باید به دنبال تغییر ساختار اقتصادی جامعه به مدل اقتصادی عادلانه تر باشیم. این چیزی است و باید کاری کرد. شاید باید علیه آلودگی طبیعی کاری کنیم. این چیزی است و باید کاری کرد. شاید ما باید برای بالا بردن درد و رنج در جهان تلاش کنیم. برای از بین بردن، ببخشید. این چیزی است و باید کاری کرد. بسیاری از اینها چیزهای خوبی هستند و افراد خاصی در میان ما ممکن است به خوبی با این چیزها درگیر شوند. اما آیا اینها چیزهایی هستند که کلیسا باید خود را با آن درگیر کند تا ما در انتظار بازگشت خداوند عیسی مسیح باشیم؟ اگر در آخرین بار به یاد داشته باشید، با وجود تمام این هشدارهای خدا در فصل 9 یافتیم که بقیه انسان ها که در اثر این بلاها کشته نشدند از اعمال خود توبه نکردند و از پرستش دیوها و بت‌های طلا و نقره و برنز و سنگ و چوب دست بر نداشتند که نه می‌بینند و نه می‌شنوند. همانطور که در هشدارهای خدا در سراسر جهان به گوش می‌رسد، کلیسا چه باید بکند؟ کلیسا چه کاری باید انجام دهد؟ خب، در بین ترامپ 6 و شیپور 7 ما یک وقفه داریم که فکر میکنم به ما نشان میدهد که کلیسا باید چه کاری انجام دهد. همانطور که خدا هشدارهای خود را به صدا در میآورد، تا حدودی شبیه چیزی است که ما با 7 مهر داشتیم. به یاد داشته باشید که ما یک صحنه فلاش در مورد کلیسا داشتیم که بین مهر 6 و مهر 7 قرار گرفته بود. در فصل‌های 10 و 11 این وقفه در شیپورها، من فکر می‌کنم که مأموریت کلیسا بین اولین و دومین آمدن مسیح را داریم، زیرا هشدارهای خدا به صدا در می‌آیند و تشدید می‌شوند. ما مأموریت کلیسایی را داریم که بین شیپور 6 و 7 قرار گرفته است. هنگامی که 7 شیپور به صدا در می آید، همه چیز تمام شد و به این ترتیب که به فصل 10 و 11 می رویم ابتدا توجه کنیم. ارتباط لغو شد. تأخیر به پایان رسید. خب متوجه تغییر مکان ما در باب 10 شدید. از آغاز فصل 4 تا پایان فصل 9 یحیی همونطور که بود در بهشت بوده است. او به چیزها از منظر بهشت نگاه میکند. با این حال از آیه 10 ببخشید از باب 10 آیه 1 او روی زمین است و فرشته قدرتمند را میبیند که از آسمان به زمین پایین میآید و این یک فرشته بزرگ است که باید هر ایده ای را منفجر کند. از فرشتگان به عنوان موجودات کودکانه در حال نواختن چنگ، این قدرتمند است. فرشته‌ای که در ابر پیچیده شده و رنگین کمانی بالای سر دارد. چهره‌ای که مانند خورشید می درخشد و پاها مانند ستون‌های آتش. او آنقدر بزرگ است که با پای راستش روی دریا می ایستد و پای چپش روی خشکی و صدایش مثل قرش شیر است. این یک رویای فرشته عظیم است که در واقع آنقدر عظیم است که برخی گفتند که این خود عیسی خداوند است. من می توانم ببینم که مردم چگونه فکر می کنند. توصیف مشابه عیسی در جای دیگر است، اما مشکل این است که در هیچ جای دیگری عیسی را به عنوان فرشته توصیف نمی کنیم. دیگران معتقدند که این فرشته جبرئیل است، زیرا آنچه در اینجا خوانده ایم کاملا مشابه آنچه در دانیال 7 می خوانیم است. سپس من دانیال نگاه کردم و اینک دو نفر دیگر ایستاده بودند، یکی در این ساحل و دیگری در آن ساحل، و شخصی به مرد کتانی که بالای آنها ایستاده بود گفت تا پایان این شگفتی ها چقدر باقی است؟ و شنیدم که مردی که کتانی پوشیده بود که بالای آبهای نهر بود دست راست و دست چپ خود را به سوی آسمان بلند کرد و به کسی که تا ابد زنده است سوگند یاد کرد که برای مدتی زمانها و نیمی خواهد بود. زمانی و زمانی که در همشکستن قدرت قوم مقدس به پایان برسد همه این چیزها تمام می شود. در دانیال فرشته توانا دستان خود را بلند می کند و سوگن یاد می کند که زمانی، زمانها و نیمی از زمان قبل از رسیدن به پایان وجود خواهد داشت. اینجا در مکاشفه 10 فرشته توانا دست خود را بلند می کند و سوگن یاد می کند که دیگر تأخیری وجود نخواهد داشت. زمان نزدیک است. اما این فرشته توانا از هر نظر حیرت انگیز با صدای شیر خروشان فریاد زد و 7 رد به صدا در آمد. اکنون امیدواریم که شما شروع به دیدن الگوهای اینجا در مکاشفه کرده اید. زیرا مطمئنن همون گونه است که همه چیزهایی را که میبینید ضبط میشود. ما 7 نامه به 7 کلیسا داشته ایم. 7 مهر باز شده است. ما 7 شیپور به صدا در آورده ایم تقریبا. و سپس جان یا همون یحیی می شنود 7 تندر و او خودکارش را برمی دارد و آماده نوشتن آن است. او الگوها را می بیند و آنها را ضبط می کند، اما این بار می گوید و چون 7 رد به صدا در آمد می خواستم بنویسم، اما صدای از آسمان شنیدم که می گفت آنچرا که آن 7 رد گفتن مهرموم کن و آن را ننویس. 7 رد به صدا در آمد، اما ما اجازه نداریم بدانیم آنها چه گفتن. ما اجازه نداریم منظور آنها را بدانیم. یک ارتباط لغو شد. می خواهی به تو بگویم که 7 تندر چه بود؟ من نمیتوانم، چون فاش نشده. خدا گفت نه، آنها را مهرموم کنید، آن را یادداشت نکنید. نمیدانم، اما مفسران کمی به حدس و گمان پرداختند. برخی از جمله ویلکاک آن را با صدای خدا و مزمور 29 مرتبط میکند. 7 بار در آن مزمور صدای خدا در طوفان رعد و برق صحبت می کند. برخی فکر می کنند که این کمی شبیه برخورد آسمانی پولس با دو قرن 12 است که مقدستر از آن است که بتوان آن را به اشتراک گذاشت. شخصا فکر میکنم رابرت مونس بهترین تفسیر را ارائه میکند. او میگوید معتبرتر است که 7 رعد مانند مهرها و شیپورها مجموعه دیگری از بلاهای هشدار دهنده را تشکیل دهند. تصمیم قاطعانه انسان برای توبه نکردن یک سری دیگر را بیفایده میسازد. احتمالا این نیز بیش از حد است. در آیات بعدی فرشته‌ای با سوگند اعلام میکند که دیگر تأخیری وجود نخواهد داشت. زمانی که شیپور هفتم نواخته شد، تأخیر بیشتری وجود نخواهد داشت. همانطور که او اعلام کرد، راز خدا برآورده خواهد شد. کلمه اعلام شد، بشارت موعظه شده است. تمام خواهد شد، ارتباط لغو شد، تأخیر به پایان رسید. زمان کوتاه است. چیزی که کلیسا باید تا پایان زمان انجام دهد چیست؟ خب، از نسخه از باب 8 به بعد توجه کنید. کلیسا باید حقایق دشوار را موعظه کند. آیات 8 تا 11 را بخوانیم. آنگاه صدایی که از آسمان شنیده بودم دوباره با من گفت برو، تومار باز شده را در دست فرشته‌ای که بر دریا و خشکی ایستاده است بگیر. پس نزد فرشته رفتم و به او گفتم تومار کوچک را به من بدهد. و او به من گفت آن را بگیر و بخور. شکم تو را تلخ می کند اما در دهانت مانند عسل شیرین است. و تومار کوچک را از دست فرشته گرفتم و خوردم. در دهانم مثل عسل شیرین بود اما وقتی آن را خوردم شکمم تلخ شد. و به من گفتند باید دوباره در مورد قوم ها و زبان ها و پادشاهان بسیار نبوت کنی. آیا اشاره کردم که در دست این فرشته عظیم و جسه که بر روی خشکی و دریا می‌ایستد در ابری پوشیده شده است با پاهایی مانند ستون‌های آتش تومار کوچکی است؟ تومار بزرگ فصل 5 مهرموم شد اما این تومار کوچک باز است و یحیی باید برود و آن را از فرشته بگیرد و به او دو چیز گفته می‌شود. معده شما را تلخ می‌کند اما در دهان شما مانند عسل شیرین است و شما باید در مورد بسیاری از مردمان و ملل و زبانها و پادشاهان پیشگویی کنید. یحیی باید تومار را حذف کند و سپس ببخشید یوحنا باید تومار را حذف کند و سپس سخن بگوید. برای اولین بار نیست که پس زمینه کتاب مقدس این تصویر از حزقیال می آید. در این مورد فصل 2 و 3 که خداوند به حزقیال دستور می دهد که توماری را بخورد که به شیرینی عسل است و سپس برود و پیام مرثیه‌ای را به خانه موعظه کند. بنابراین به وضوح تصویر در حال خوردن کلمه و سپس اعلام کلمه است و این به اعلامیه‌ای که در آیه 7 ذکر شده است پیوند دارد. خوردن کلمه مثل عسل شیرین است. شاید این شما را به یاد مزمور 103 تا 119 می اندازد. چقدر سخنان شما برای من شیرین است. برای دهان من شیرین تر از عسل. یا شاید شما را به یاد ارمیا 15 و 16 می اندازد. کلمات تو پیدا شد و من آنها را خوردم. و سخنان تو برای من مایه شادی و لذت قلب من شد. زیرا من به نام تو خوانده شدم. ای خداوند، خدای میزبانها. نکته بسیار واضح در مورد این قصه این است که تومار کلام خدا یا کلامی از جانب خداوند است. تومار کلام خدا یا کلامی از جانب خداوند است. این کلام خداست زیرا ما قومش طعم شیرینی مانند عسل دارد. زیرا برای قومش. همانطور که یوحنا به معنای واقعی کلمه را مصرف کرد، ما نیز به طور استعاری باید کلام خداوند را مصرف و حذف کنیم. آنچه نیز کاملا واضح است این است که آنچه حذف شده است باید موعظه شود. این همان چیزی است که فرشته در آیه 11 به یوحنا گفت تو باید پیشگویی کنی. اما چه کنیم که معده را تلخ کنیم؟ کلام وقت شیرین است که در انسان زنده شود. هنگامی که باعث شود مرد یا زنی دوباره متولد شود و به خانواده خدا وارد شود که فراتر از درک شیرین است. با این حال یک جنبه تلخ نیز وجود دارد که مردم واعظ و پیام آنها وقتی شروع به درک درست وحشت مطلقی که در انتظار افراد پشیمان است جنبه تلخی دارد. تلخی هست وقتی باعث بیگانگی و آزار و اذیت و کسانی که از انجیل متنفرند همواره با تلخی نسبت به آنها واکنش نشان می دهد. همانطور که ما کلام خدا را اعلام می کنیم، حقایق دشوار بسیاری وجود دارد که باید آنها را بیان کنیم. اگر بخواهیم کلام خدا را با هر درجه از اصالت اعلام کنیم، باید به بسیاری از مسائل دشوار مقابله کنیم و بنابراین، این تومار کوچک ممکن است به سادگی کلام خدا باشد و بسیار شیرین است و در این حال پیامدهای آن نیز تلخی برای آنها دارد و اگر کلیسا حقایق دشواری را موعظه کند ما آن لبه تلخ را تجربه خواهیم کرد و همانطور که در فصل 11 خواهیم گفت مشکلاتی برای قوم خدا وجود دارد. برای قوم خدا آزار و اذیت است و این قطعا تلخ است. با این حال در حالی که ما منتظر بازگشت خداوند عیسی مسیح هستیم یکی از چیزهایی که باید در مورد آن باشیم موعظه حقایق دشوار است و هم برای دنیای در حال مرگ و هم برای خودمان. نقش اصلی کلیساها بهبود تأثیر هشدارهای خدا نیست. همانطور که منتظریم کلیسا حقایق دشوار را موعظه می کند. توجه داشته باشید که همانطور که ما این کار را انجام می دهیم کلیسا در مواقع خطرناک محافظت می شود. پس از این برخورد با فرشته بزرگ و تومار کوچکی که طعم شیرینی مانند عسل دارد اما در شکم تلخ است به یوحنا کار دیگری محول شد. در فصل 11 می‌خوانیم آنگاه عصای اندازه‌گیری به من داده شد و به من گفتند برخیز و معبد خدا و مذبح و کسانی را که در آنجا پرستش می‌کنند اندازه‌گیری کن، اما صحن را بیرون از معبد اندازه نگیر، آن را کنار بگذارید، زیرا به قوم‌ها واگذار شده است و آنها شهر مقدس را برای 42 ماه زیر پا خواهند گذاشت. خب منظور از معبد در اینجا چیست؟ وقتی یوحنا این مکاشفه را دریافت کرد، معبد اورشلیم قبلا در 70 بعد از میلاد ویران شده بود. بنابراین معبد فیزیکی برای اندازه‌گیری او وجود نداشت. به همین دلیل برخی پیشنهاد می‌کنند که معبد در آینده باید در اورشلیم بازسازی شود و تا زمانی که این شرط محقق نشود، پایان آن فرا نخواهد رسید. با این حال در سراسر عهد جدید ما در مورد معبد جدید می‌خواندیم و آن معبد جدید چیست یا به طور دقیق‌تر آن معبد جدید کیست؟ این قوم خداست، این کلیساست. شما سنگ‌های زنده‌ای هستید که در یک خانه روحانی ساخته شده‌اند و بنابراین من معتقدم این قسمت موازی با آنچه در بین موهای 6 و 7 در فصل 7 دیدیم است. این تصویری از کلیساست. یوحنا چه کار میکند؟ او در حال اندازه‌گیری کلیساست. من فکر میکنم پس زمینه این موضوع دوباره حزقیال 40 و 42 است، جایی که او اندازه‌گیری هر قسمت از معبد را تماشا میکند. آنچه خارج از کلیسا باید به مدت 42 ماه زیر پا گذاشته شود، اما کلیسا حفظ خواهد شد. کلیسا در مواقع خطرناک محافظت خواهد شد. معبد کلیساست. شهر جهان است و خدا کلیسای خود را اندازه‌گیری کرده است. در مواقع خطرناک حفظ و محافظت خواهد شد. کافران ممکن است نه تنها شهر مقدس بلکه حتی صحن‌های بیرونی معبد را اشغال کنند، اما قوم خدا از منظر ابدی در پناهگاه درونی امن و امان هستند. ممکن است رنج و مرگ به کلیسا بیاید، اما کلیسا کاملا از خطر معنوی محافظت می شود. یک کسی وجود دارد که این اندازه‌گیری از قوم خدا، این اندازه‌گیری معبد به موازات محروم شدن قوم خدا در فصل 7 است. از مرگ جلوگیری نمی کند، اما ورود به ملکوت آسمانی را تضمین می کند. شرورانی که از خود شیطان الهام می شوند کلیسا را زیر پا می گذارند. وفاداران 42 ماه، اشاره به دوره 42 ماهه به دانیال و پیشگویی در مورد دیکتاتور شرور سوریه مربوط می شود. ممکن است رنج و مرگ به کلیسا بیاید، اما کلیسا کاملا از خطر معنوی محافظت می شود. یک کسی وجود دارد که این اندازه‌گیری از قوم خدا، این اندازه‌گیری معبد به موازات مهرموم قوم خدا در فصل 7 است. از مرگ جلوگیری نمی کند، اما ورود به ملکوت آسمانی را تضمین می کند. شریرانی که از خود شیطان الهام می شوند کلیسا را زیر پا می گذارند. وفاداران 42 ماه. اشاره به دوره 42 ماهه به دانیال و پیشگویی در مورد دیکتاتور شرور سوریه آنتیوخوس مربوط می شود. رابرت مونس می گوید این یک نماد متعارف برای مدت زمان محدودی شد که در طی آن به شر اجازه سلطنت آزاد داده می شود. برای مدتی شر شورش خواهد کرد. رنج و مرگ ممکن است به وفاداران کلیسا برسد، اما آنها برای همیشه امن هستند، زیرا اندازه گیری شده و در معبد گنجانده شدند. کلیسا در مواقع خطرناک محافظت می شود، اما در ادامه توجه داشته باشید. پافشاری کلیسا در مصیبت قطعی، پافشاری کلیسا در مصیبت قطعی باب 14. ما قبلا در این فصل به نمادگرایی در آیه 1 و 2 اشاره کرده ایم. من استدلال کردم که معبد کلیساست و دنیا کلیسا را زیر پا می گذارد. با این حال او از نظر معنوی امن است. آن دوره زیر پا گذاشتن 42 ماه بود و من نشان دادم که چگونه به دانیال مربوط می شود و یک دوره زمانی مشخص و محدود است. این دو شاهد چی هستند؟ آیا آنها شاهدان تحت لفظی هستند که در پایان خواهند آمد، یا باید آنها را به صورت نمادین درک کرد؟ خب اجازه دهید قبل از پاسخ دادن به این سوال توجه شما را به چند نکته در این قسمت جلب کنم. دو شاهد با مدت 1260 روز 42 ماه نبوت خواهند کرد. آیه 3. نماد دانیال برای مدت معینی وجود دارد. بار دیگر در آیه 6 آنها می توانند آسمان را ببینند و بارانی نبارد. آیا این شما را به یاد ایلیا نمی اندازد؟ آنها قدرت دارند که آبها را به خون تبدیل کنند و تا اون را بزنند. آیا این شما را به یاد موسی نمی اندازد؟ پس آیا آنها شخصیت های موسی و الیاس هستند که در آینده خواهند آمد؟ خب نگاه کنید که چگونه آنها را در نسخه 4 توضیح داده است. این دو درخت زیتون و دو چراغدان هستند که در حضور پروردگار زمین ایستادند. خب این شما را به یاد چه چیزی می اندازد؟ آیا یوشع کاهن اعظم و زروبابل و زکریا نیستند؟ دو درخت زیتون و دو چراغدان. پس این شاهدان موسی، الیاس، یوشع و زروبابل هستند. و قبلا تصویر چراغدان ها را کجا دیده ایم؟ درست در فصل های 1 و 3 متوجه شدیم که چراغدان ها کلیسا ها بودند. با آیات 8 نگاهی می اندازیم. هنگامی که شاهدان کشته می شوند، اجساد آنها کجاست؟ مصر است؟ صدوم است؟ آیا می تواند هم صدوم باشد و هم مصر؟ اما یک دقیقه صبر کنید. می گوید این جاییست که پروردگارشان مصلوب شد. بنابراین باید اورشلیم باشد. پس شاهدان موسی، الیاس، یوشع و زروبابل هستند و محل مرگ آنها صدوم و مصر و اورشلیم است. چطور ممکن است؟ دوباره با آیه 8 نگاه کنید و اجساد مردگان آنها در خیابان شهری بزرگ که به طور نمادین صدوم و مصر نامیده می شود، جایی که خداوند در آنجا مصلوب شد، قرار خواهد گرفت. نمادگرایی است؟ فکر نمی کنم ما منتظر دو شاهد واقعی باشیم. شاهدان کلیسا هستند که حقیقت خدا را به روشنی به مردم زمین موعظه می کنند. شاهدان کلیسا در جهان هستند. قوم خدا در میان ملت ها و برای آنها انجیل شیرین است، اما برای کسانی که آنها را می شنوند تلخ است. این دو شاهد نماد شهادت کل کلیسا هستند و خاموش نشدنی هستند، زیرا مانند چراغ های زکریا مستقیما به منبع روغن درختان زیتون زنده متصل هستند. آنها شکست ناپذیر هستند که با قدرت بستن آسمان و ایجاد طاعون نشان داده شده است و به مدت 1260 روز 42 ماه 3 سال و نیم موعظه خواهند کرد. این دوره تعریف شده و محدود. پس از آن دوره مشخص، جانوری که از گودال بی انتها برمیخیزد با آنها جنگ میکند و آنها را تسخیر میکند و میکشد. کلیسا در مصیبت قطعی پابرجاست. مایکل ویلکارک میگوید هرگاه بشنویم که انجیل در جهان موعظه میشود، میدانیم که هنوز در 3 سال و نیم، یعنی در 42 ماه زندگی میکنیم و هر کجا که به نظر میرسد کلیسا در نهایت نابود میشود، خواهیم دانست که ما به مسیح رسیده ایم که اورشلیم را میکشد که در فاسدترین آن صدوم و در ظلمترین حالت مصر است. به نظر می رسد که کتاب مقدس زمانی را در پایان پیش بینی می کند. به نظر می رسد کلیسا تمام شده یا زیر پا رفته است. در فصل 20 بیشتر در مورد آن خواهیم فهمید. اما بر طبق آیه 9 3 روز و نیم کوتاه خواهد بود. زیرا مردم، قبایل، زبانها و ملل از مرگ شاهد در جهان شادی می کنند. آنها در حال جشن گرفتن و شادی از سقوط ظاهری شاهد کلیسا، برگزاری مهمانی ها و تبادل هدایا رو رد و بدل می کنند. زیرا از شاهدان بسیار متنفرند. آنها از موعظه عذاب شدند و از مرگشان خوشحال می شوند. آیه 11 و 12. اما پس از 3 روز و نیم نفسی از جانب خدا وارد شد و آنها بر پاهای خود ایستادند و ترس شدیدی بر کسانی که آنها را دیدند فرود آمد. سپس صدای بلندی از آن شنیدند. بهشت با آنها گفت بیایید اینجا و در ابری با آسمان رفتند و دشمنان آنها را تماشا کردند. آیا پژواک از مسیح و زندگی، مرگ و رستاخیز او می‌بینید؟ درست مانند استادش. کلیسا با اعلام حقیقت زندگی خواهد کرد. به نظر می رسد که می میرد، اما به سوی نجات دهندهش برمی خیزد. تا آن زمان چیزی که کلیسا برای انجام آن فراخوانده شده است چیست؟ کلیسا در مصیبت قطعی پابرجاست. ما همچنان به موعظه مژده شگفت‌انگیز کلام خدا ادامه می دهیم که به ذائقه ما شیرین است، علی‌رغم تلخی که برمی انگیزد. ما به موعظه حقیقت شگفت‌انگیز خداوند عیسی مسیح ادامه می دهیم. بدون توجه به حملات مردم، قبایل، زبانها و ملتهایی که با این شور اشتیاق از این کلمه متنفرند، ما ادامه می دهیم. ما دیده ایم ارتباط لغو شد، با تأخیر پایان یافت. کلیسا در زمانهای خطرناک محافظت می شود. کلیسا در مصیبتهای قطعی پافشاری می کند. این کاری است که باید انجام شود، زیرا هشدارهای خدا در سراسر زمین تنین انداز می شود. اما در نهایت توجه کنید، کلیسا در شادی و سرور ستایش می کند. آیه 14 می گوید وای دوم گذشت، اینک وای سوم به زودی خواهد آمد. هفتمین فرشته در شیپور خود میزند و همه چیز تمام می شود. هفته گذشته این بخش را خواندیم، زمانی که شیپور هفت ساعت به صدا در می آید. همه چیز تمام شده است. پادشاهی جهان به پادشاهی خداوند ما و مسیح او تبدیل شده است و در بهشت شادی است. کلیسا در شادی و سرور ستایش می کند. نتیجه، همونطور که تا انتها کار میکنیم، کاری که کلیسا باید انجام دهد چیست؟ این به معنای بهبود تأثیر هشدارهای خدا بر دنیای سرکش نیست. موعظه حقایق سختی است که برای ما شیرین است، برای دنیای اطرافمان تلخ است. حتی در مصیبت قطعی هم بر موعظه پافشاری می کند و در حین انجام این کار به یاد می آوریم که کلیسا حتی در مواقع خطرناک نیز محافظت می شود. ما مهرموم شده ایم. ما سنجیده و شناخته شده و امن و امان هستیم. مهم نیست دنیا چه چیزی به سر ما میزند. آنها ممکن است یوحنا را در این دنیا بگیرند، اما ما از لحاظ روحی برای همیشه در امنیت هستیم و روزی با آنها خواهیم بود. کلیسا در شادی و مسرور ستایش میکند. تا آن روز ادامه دهیم. صرفاً به انجام کاری منحرف نشوید. کار درست را انجام بدهید. در موعظه پافشاری کنید، زیرا بدانید که آن روز محافظت میشوید که در شادی با انبوهی از کلیسای خدا ستایش میکنید. آمین.